اون جنایت ها رو مرتکب نمیشن.
شاخه های زیتون قربان میشوند، روزهای خوبت تکرار میشوند، عالمی که خفته بود بیدار میشوند.
در حاشیه راهپیمایی روز قدس امروز، نحوه حضور رئیس جمهور بین مردم و دیدار صمیمانه ایشون با مردم بسیار در رسانه‌ها واکنش داشته. از جمله شبکه لاشاتودی با انتشار تصاویری از قدم زدن آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمون در خیابان‌های تهران و در بین جمعیت حاضر در راهپیمایی روز قدس نوشت: ایرانی‌ها هنگامی که رئیس جمهور پزشکیان به آنها در راهپیمایی روز قدس می‌پیوست، با او روبوسی می‌کردند و عکس یادگاری می‌گرفتند، در حالی که تهدیداتی علیه جان او وجود دارد. این شبکه در ادامه از مخاطبه خودش پرسیده که آیا هیچ رئیس جمهوری در غرب میتواند چنین آزادانه در میان مردم حرکت کند؟ دیروز مهمترین خبر ایران و منطقه قطعا پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید حسین خامنه‌ای بود که در هفت بند به تبیین شرایط موجود کشور و جنگ جهادی ما پرداختند.
بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورش دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت. این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید.
این پیام واکنش‌های بسیاری در رسانه‌های دنیا داشت. مثلا المیادین نوشت: آیت الله مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب ایران فرمودند از خونخواهی شهدا دست نخواهیم کشید.
این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهدا شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم و شأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است.
الجزیره نوشت: سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عالی ایران تصریح کرد کشورهای منطقه باید موضع خود را علیه متجاوزان و قاتلان فرزندان ملت ایران روشن کنند.
این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می کنم هر چه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند، چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است.
در بین خبرگزاری‌های غربی هم رویترز نوشت: رهبر عالی ایران در اولین اظهارات خودش سوگند یاد کرد که انتقام شهدا رو خواهد گرفت و تنگه هرمز رو بسته نگه خواهد داشت. CNN هم نوشت: آیت الله مجتبی خامنه‌ای به امریکا و اسرائیل هشدار داد که باید غرامت اقدامات خودشون رو بپردازند.
نکته‌ای که باید گوش زد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازه ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق،
نگاه منطقی و برداشت صحیح
بیشتر اهمیت داره. برای امروز، برای فردا.
آقای دکتر جلیلی، دکترای علوم سیاسی و ایران پژوه، مثل شب‌های قبل در این قسمت گزیده ای از مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته رو با نگاه تحلیلی خودشون برامون مرور خواهند کرد. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن چیزی که در ساعات گذشته به عنوان اصلی ترین خبر در رسانه‌های بین‌المللی از سوی ایران بر اون پرداخت شده، اظهار نظر اولیه رهبر سوم جمهوری اسلامی و ادامه دار دانستن جنگ، تداومی دانستن بستن تنگه هرمز، عکس غرامت و خروج نیروهای امریکایی از پایگاه‌های منطقه‌ای که عمدتاً در کشورهای عربی اسلامی منطقه هستند بود. محور دیگر اخبار تشدید حملات ایران و حزب الله به مواضع اعلامی و غیر اعلامی بود که در 24 ساعت گذشته حادث شد. نیویورک تایمز و الجزیره بیان کردند که ایران طی 24 ساعت اخیر چندمین موج سنگین موشکی و پهپادی خودش رو به سمت اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس، شلیک کرده و چند هدف نفتی و بندری رو در بحرین، کویت، امارات و عراق مورد آسیب قرار داد. منابع منطقه‌ای گزارش دادند که حزب الله بزرگترین رگبار راکتی خودش رو تا امروز به اجرا گذاشت و بیش از 100 تا 200 راکت به شمال اسرائیل و اطراف حیفا شلیک کرد. این در حالی است که پیش از اون مقامات اسرائیلی بارها اعلام کرده بودند که حزب الله دیگه توان پاسخگویی و توان تسلیحات موشکی نداره. موضوع دیگر بسته‌ماندن هرمز و استثنا دانستن هند به درخواست این کشور برای مجوز پیدا کردن نسبت به ایران در عبور چند نفتکش خودش به آب‌های شبه قاره هند بود. CNBC نوشت که آیت الله مجتبی خامنه‌ای تأکید کرده تنگه هرمز همچنان باید بسته بمانه و به عنوان ابزار فشار علیه دشمنان ایران از اون استفاده بشه. ایران اینترنشنال و بلومبرگ هم گزارش دادند که هند از ایران درخواست کرده که بیش از 20 نفتکش خودش رو بتونه با مجوز بتونه از تنگه به سلامت عبور بده. با پرچم هند هم این کار رو انجام بده و به نوعی هند تنها کشوری باشه که میتونه این استثنا رو برای خودش شامل بشه و بتونه که اقتصاد خودش رو از لطمات بسته شدن تنگی هرمز حفظ بکنه. محور ششمی که در رسانه‌های بین‌الملل به اون پرداخته شد در جنگ، تشدید حملات امریکا و اسرائیل و شروع انهدام و حمله جنایتبار به ایستهای بازرسی نظامیون و امنیتی‌های ایران هست. FDD و لانگوار نوشتند که امریکا و اسرائیل در 24 ساعت اخیر حملات سنگینی به تهران، تبریز و شهرهای مرکزی ایران ادامه دادند و مقرهای سپاه، بسیج، پلیس و سامانه‌های موشکی رو مورد هدف خودشون قرار دادند. ارتش اسرائیل رسما مسئله ترور اعضای بسیج و حمله به ایستهای بازرسی مردمی رو در تهران پذیرفت و این رو بخشی از سایت سرکوب داخلی نامید و راهی برای تسهیل تغییر رژیم سیاسی از طریق معترضین رسمی ایران که البته مورد انتقادات تحلیلگران سیاسی و حقوقی بین الملل هم قرار گرفت و این نوع اقدامات از قبیل اقدامات جنگی و شالوده شکن که میتونه مورد تعقیب قضایی هم قرار بگیره با تصریح به دست اسرائیل در این حملات برشمردن. و میشه به عنوان آخرین خبر به این مسئله پرداخت که ترامپ تهدید کرد میتوانیم در کمتر از یک ساعت شبکه برق ایران رو فلج کنیم و بازسازیش ممکنه گاه تا 25 سال هم به طول بیانجامه. این تهدیدی بود که ترامپ در بخشی از سخنرانی خودش طی 48 ساعت اخیر اعلام کرد. در پاسخ دکتر علی لاریجانی این طور بیان کرد که اگر چنین اتفاقی بیفته، کل منطقه در کمتر از نیم ساعت در تاریکی فرو خواهد رفت و در شکار سربازان امریکایی این اتفاق تسهیل خواهد شد. انشالله سلامت باشید.
ممنونم آقای دکتر جلیلی، دکترای علوم سیاسی و ایران پژوه. همچنان حضور در خیابان‌ها مهمترین خواسته سران کشوری و لشکری از ماست. اهمیت اون کاملا مشخصه. دیروز نتانیاهو رسما اعلام کرد که هدف قرار دادن ایست بازرسی‌های نیروهای بسیج در روزهای گذشته کار اون بوده و به قصد ایجاد آشوب این کار رو انجام داده. دیشب دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور هم توی پیامی از مردم خواستن که هفته بعد رو به هیچ وجه خیابون‌ها رو خلوت نکنن. حضور ما توی خیابون‌ها با صفحات مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس و همون توییتر سابق داشته و من سعی می‌کنم بعضی از این واکنش‌ها رو براتون بخونم که آشنا بشید با اون بخش از افکار عمومی دنیا که نمی‌خوان ما صداشون رو بشنویم. جکسون اینکل، مفسر و اینفلوئنسر معروف امریکایی، با انتشار ویدئویی نوشت: تجمعات طرفدار دولت در سراسر تهران. در همین حال اسرائیلی ها 24 ساعته در سنگرهای خود پنهان شدند. احمد حسن باباک، رئیس کمیته ملی صلح هند، با انتشار ویدئویی نوشت: جمعیت عظیمی در ایران، تهران در حمایت گسترده از دولت به خیابون‌ها آمدند. مردم پیام روشنی می‌فرستند. ما هرگز اجازه هیچ گونه عملیات تغییر رژیم در ایران را نخواهیم داد. نه به دخالت خارجی. هشتگ ایران، هشتگ تهران. زین سجاد، کاربر آسیایی، نوشت: تجمعات طرفداران دولت در خیابان‌های تهران، ایران. نه تسلیم، نه سازش، جنگ با امریکا. تورگای ابرن، موزیسین ترک، در شبکه ایکس نوشت: تظاهرات و تجمعات عظیمی در حمایت از دولت ایران در تهران و سایر شهرهای بزرگ در حال برگزاری است. در کنار اینها واکنش‌های هنرمندان هم در دنیا برای اعتراض به جنایت‌های آمریکایی اسرائیلی ادامه داره. انتهای این بخش قسمت‌هایی از کار حماسی که گروه‌های یمنی برای ما مردم ایران ساختن رو بشنوید و روی این کار شما صدای سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا رو هم می‌شنوید. ایرانی عزم ایمانی عز و نخبه و جود شعب خميني وسليماني ما يخضع لليهود إيران صوت القضاء وصليات الفضاء إيران رمز الشرف ورقانه جو هدف إيران شيف الحيدرة والله بسم الله القاسم الجبارين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين به دولت متجاوز و کلیه همپیمانان آن اخطار می‌دهیم. کوچکترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده و ویران کننده ما را به دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن زینف هستند به آتش کشیده می‌شود و نابود می‌گردد. و من نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الوعد بأس الفرد الصمد إيران شعف الحيدرة والله مع إيران. جناب آقای دکتر حمید ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان که در این روزها همراه ما هستند، امشب هم محبت کردن و قرار هست در این قسمت صحبت‌های تحلیلی ایشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقام یک نهاد بین المللی در واقع سازوکار کنترل بر نظم ایجاد شده در نتیجه پیروزی دولت‌های همپیمان در طول جنگ دوم به حساب میاد. نهادی که هدف اصلی از تأسیس اون جلوگیری کردن است ایجاد جنگ‌های دوباره بین دولت‌های پیروز در جنگ دوم هست. دولت‌هایی که ممکنه منافع متعارضی در جهان بعد از به پایان رسیدن جنگ داشته باشند، منافع متعارضی که اونها رو دوباره در مقابل هم قرار میده. وقتی موضوع رو اینطور فهمیده باشیم، میتونیم پاسخهای دقیق تری برای پرسش‌های مختلفی که پیرامون طرح ادعای بحرین و رأی دولت‌های مختلف در موافقت یا عدم موافقت با اون ادعا مشاهده کردیم به دست بیاریم. از این منظر باید این نکته رو در نظر بگیریم که ظاهراً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسیر منطقه غرب آسیا به سمتی پیش میره که نظم مبتنی بر نفت و دلار، نظمی که حول محور ایالات متحده آمریکا تشکیل شده، کشورهای عربی رو به بخش جدای ناپذیر از خودش تبدیل کرد. در واقع این کشورها با صرف نظر کردن از حق حاکمیت خودشون به معنای خاص کلمه به اجزای مجازی بدنی به اسم آمریکا تبدیل میشن و در ازای این صرف نظر کردن مجموعی از فرصت‌های اقتصادی رو به دست میارن، انگار که این دولت‌ها افرادی از بشر باشند که ضمن استفاده کردن از یک تراشه خاص حق خودشون برای اداره کردن بدن خودشون رو به فرد دیگری واگذار کرده. این همون قاعده‌ایه که دولت ایالات متحده آمریکا از طریق اون به اداره کردن جهان دست میزنه. از دولت‌ها حاکمیت زدایی می‌کنه و اونها رو به دنباله‌های منفصل از بدن خودش تبدیل می‌کنه تا جایی که اون بدن‌ها حتی به قیمت آسیب زدن به خودشون از بدن اصلی که در اینجا دولت ایالات متحده آمریکاست حمایت می‌کنن. حالا اجازه بدید که رابطه جمهوری اسلامی ایران با این نهاد رو، یعنی شورای امنیت رو، به این اعتبار بفهمیم. از این منظر و اگر اینطور موضوع نگاه کنیم، رابطه جمهوری اسلامی ایران با این نهاد باید در سایه ادعای ایران برای برخورداری از حاکمیت اصیل خودش فهمیده بشه. این همون چیزیه که ما به اون ادعای استقلال و آزادی میگیم. از اون جایی که دعوای ایران با ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در واقع دعوای شناسایی برای یا به نفع همین حاکمیت اصیله، فعال شدن سازوکارهای نظارتی بین المللی برای کنترل ادعاهای حاکمیتی در گوشه و کنار دنیا علیه هر اراده‌ای که حاضر باشه خطر وارد شدن به نزاع شناسایی رو بپذیره اتفاق عجیبی نیست. نزاع شناسایی مهمترین نزاع پیش روی هر ملتی در مناسبات بین‌المللی به حساب میاد، نزاعی که میتونه اونها رو از بدنی فاقد اراده به دولتی بهره‌مند از حاکمیت مستقل تبدیل کنه.
سپاسگزارم از آقای دکتر حمید ملک‌زاده، همچنان با ما همراه باشید.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
من ایرانیم.
کنی ساعت قبل شاهد تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به تهران بودیم که البته منابع خبری از مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی در این تجاوز هوایی خبر میدن.
شوف الكلب يهرب الكلب يهرب امريكا امريكا امريكا
عاشق و نگهبان ایران
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 عاشق و نگهبان ایران ایرانی که دشمنش از نطفه قاصب و کودک خوش و ضد انسانه، ایرانی که دفاعش دفاع از انسان در برابر این دشمن قهرمانه،
ایرانی که مردمانش در رسم پهلوانی و دفاع از وطن همه از پیش استادند. این در خونشان جاری است
که در آن پندی وطن جان و معنا ندارد،
که دشمنش قاتل دانش آموز و دانشمند و نظامی و مردم و رهبر است.
ایرانی که خیال باطل دشمنانش تفرقه و تجزیه است.
ایرانی که مردمانش همچو حافظ نگهبان و حافظ قرآن است.
که زمین آن طیب و طاهر از مزار شهدای حق است.
که سخن فردوسی حکیمش این است: نگهبان ایران و بیدار باش.
ایرانی که رهبرش عالم و حکیم و شاعر و فرمانده و هم شهید است.
ایرانی که در آن وطن حرمتش همچون حرمت مادر است.
یک پدر نگهبان تمام پسران و دختران ایران.
ما اگر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم.
ایرانی که دلهای مردمانش همه مشتعل از عشق علی است.
در قلب زندگی نگهبان ایران، نگهبان شهر و کوچه و خیابان.
آقای دکتر رحیم نژاد، تحلیلگر مسائل بین المللی، دیروز صحبتهایی داشتن درباره چرایی رأی ممتنع چین و روسیه در موزه قطعنامه شورای امنیت. صحبتهای امروز دکتر رحیم نژاد هم در راستای همون صحبتها و تبیین سیاستهای چین در عرصه بین الملل هستش. این بخش رو با هم بشنویم.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. با تحلیلی که اندیشکده ها پیرامون مسائل روز کشور ارائه دادن خدمتون هستیم. اما تحلیل دیگه ای که اندیشکده چتم هاوس اومده ارائه داده، بحث سیاستی هست که چین در قبال کشورهایی مثل ونزوئلا و ایران در پیش گرفته و به نوعی تبیین کرده که شاید در ایران یا خیلی از پژوهشگران منتظر بودن چین حمایت عینی تر و عملیاتی تری از ایران می داشت، که این محقق نشده. حتی مطرح کرده که احتمالاً جلساتی رو با رئیس جمهور آمریکا برای بالا بردن سطح تبادلاتشون داشته باشن و این به این معنی هست که توجه کافی رو به ایران نداره و سیاست این که بخوایم چین رو به عنوان یک حامی به دنیا معرفی کنیم برای هر کشوری به نوعی شکست خورده است. خب این در واقع تحلیل واقع بینانه هست که خود ما هم باش آشنا بودیم. یعنی چین تا جایی که به هر حال میتونست قبل از جنگ، یا برگردیم به سواق تاریخی دهه 60، تجهیزات نظامی به ایران میداد و اصولا سیاست خارجی چین یا مبنایی که حزب کمونیست چین در نظر گرفته برای تعاملات بین المللی خودش منفعته. یعنی چین کشوری نیست که نگاه ایدئولوژیک داشته باشه به مانند آمریکا و یک رژیمی مثل رژیم صهیونیستی رو بیاد به عنوان پاشنه آشیل خودش بدونه و حاضر باشه کلی خسارت ببینه که در واقع اونو نگه داره به عنوان پایگاه نظامی خودش و بخواد منافع خودش رو تو منطقه پیاده سازی بکنه، یا به مانند کشور عزیزمون نگاه انقلابی و اسلامی نداره به کشورهای اسلامی من جمله فلسطین که در واقع تحت ظلم و اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفته. برای چین همون جور که در کتاباشون اومده و مقالاتی که ما مطالعه کردیم، مهمترین مؤلفه منفعته و فرقی نداره شما دشمن شماره یکش باشی الان یا اولویت آخرش باشی. وقتی منفعت اقتصادی بهش میرسونی، در واقع اون همکاری خودشو ادامه میده تا زمانی که این منافع اقتصادی منافع سیاسی اون کشور رو، یعنی خود چین رو تضعیف نکنه. و این مطالبی که ما این چند روزه در فضای خودمونی هم زیاد میشنویم جای مختلف، که ایران دوستان خوب یا انتخاب نکرد، ایران روسیه به ما کمک نمیکنه، اول که باید بدونیم چراغ راهنمای هر کشور تو مسائل بین الملل منافع ملی خودشه و اونا منافع ملی خودشون رو مبنا قرار میدن. دوم این که همون جور که ما برای چنین روزی آماده شدیم به برکت وجود رهبران عزیز انقلاب، حرف اصلی رو در نظام بین الملل زور و قدرت میزنه. ما داریم میبینیم از این نسوشیهایی که میکنن، جنایاتی که هر روزه دارن تو شهر رو انجام میدن، و اگر چنانچه خدای ناکرده توان اینو نداشته باشیم که حق اونو بگیریم که رو مؤلفه‌های قدرتمون داریم پافشاری میکنیم، منافع آمریکا رو داریم میزنیم، دستمون به جای بند نخواهد بود. و قرار نیست که این منافع و ما توقع داشته باشیم که چین بیاد برای ما محقق بکنه یا روسیه یا دیگر بازیگران. و نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم، اگر چنانچه برگردیم به عقب، یکی از شاهکارهای سیاست خارجی ایران و یکی از تحولات خیلی مثبتی که تو این چند دهه رخ داده، شکافی بوده که بین قدرت‌های بزرگ من جمله آمریکا، اروپا، روسیه و چین بوده اتفاق افتاده. ما داریم مصادیقش رو روزانه می‌بینیم، اختلاف نظرهایی که بینشون بروز پیدا می‌کنه، و الان باید به نوعی اینو یه نکته مثبت در نظر بگیریم. همین که الان روسیه و چین تو پازل آمریکا کار نمی‌کنن، اینا کشورایی بودن که موقع جنگ تحمیلی برای رژیم صدام تسلیحات می‌فرستادن به این امید که ایران تجزیه بشه و بخشی رو بخوان بگیرن. من اطاعت کلام نمی‌کنم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنونیم از آقای دکتر محمدعلی رحیمی نژاد، پژوهشگر مسائل بین‌المللی. ممنون که افتخار دادید تا در این برنامه هم همراه ما باشید. همونطور که در اول برنامه هم گفتم، قدر این روزها رو بدونیم. ما در یکی از پر افتخارترین روزهای تاریخ ایران داریم زندگی میکنیم و این افتخار رو فقط خودمون میتونیم به کمال برسونیم. دنیا بدان شکست ما محال است، حمله به خاک ما فقط خیال است. رهبر فرزانه ما چه خوش گفت، قدرت امریکا رو به زوال است. ممنونم که با ما همراه بودید. یا
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
گویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا باز در پیام‌رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیم خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
سفید سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان خوبم، عزیزان شنونده شبکه رادیوی جوان و برنامه سبز سفید.